بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قذف في قلوب ما حب الحسين عليه السلام وحب زيارته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليه وعلى أهل بيته العتيبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المنتجبين الأمجدين الهادين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. عرض ادب و ارادت و تعزیت و تسلیتمون رو در این ایام سوگواری آل الله علیهم صلوات الله، ایام اسارت خاندان سید الشهدا و امارت اون بزرگواران به اذن الله بر همه دلها، عزیزانم محبت کنید به پیشگاه صاحب این غم، صاحب دلها، پناهگاه شیعه، یگانه دوران، قطب عالم امکان، امام زمان ارواحنا فدا، همه با هم صلواتی هدیه بفرمایید. نهضت نورانی حضرت سید الشهدا علیه السلام جریان نوری است عزیزان در طریق توحید که اگر بخواهیم بگیم تمام خوبی‌های عالم وابسته به این حماسه و جلوه نور بود، حرف زیاده ای نگفته ایم. اولا آقای ما وقتی حرکتشون رو آغاز کردند، وقتی خواستن از مدینه جدشون بیرون بیان، اون هم نه به اختیار بلکه به اجبار. مستحضرید که آقا وقتی حرکت کردن، آیه‌ای که جناب موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام لحظه اجباری خروج از مدین خوندن، حضرت سید الشهدا اون آیه رو خوندن: فخرج منها خائفا یترقب. چون تهدید حضرت سید الشهدا علیه السلام علنی بود، آقا در یه دوراهی قرار گرفته بودن، رسیدن به فیض شهادت یا بیعت با ناپاکزاده ای به نام یزید، که خدا آقا فرمودن مثلی لا یبایع مثله، هر کسی نگاهش و اندیشش اندیشه توحیدی باشه و مثل حسین ابن علی علیه السلام نگاه به عالم بکنه، هیچ زمانی با مثل یزید در هر عصر و زمانی بیعت نخواهد کرد. بعضی ها از حماسه حسینی و نهضت حسینی و این حرکت عقل و عشق توأمان تعبیر میکنن به قیام حضرت ابا عبدالله الحسین. بله، این یک قیام بود که قوام دین خدا وابسته به او شد. گفت کارستان او یک شمه این است که دل برد و کنون در بند دین است. اما اینی که آقا بخوان نقطه شروع حرکتشون رو به عنوان قیام ببینیم، نه، حضرت سید الشهدا علیه السلام الزام شدن برای نگهداری حرمت مدینه امن نبوی، چون حضرت رو تهدید کردن، آقا از مدینه جدشون جبرن بیرون آمدن. نامه‌ای که رسید دست فرماندار مدینه، گفت همراه این نامه یا بیعت حسین ابن علی علیهم السلام، اگر نبود سر سید الشهدا رو ملحق به نامه میکنید و میفرستید. تهدید، تهدید جدی بود. حتی وقتی آقا پناهنده شدن به حریم بیت الله الحرام، چند نفر مسلح کنار بیت الله بین رکن و مقام آمادگی داشتن که آقای ما رو به شهادت برسونن. این نیست که ما تصور بکنیم آقا خودشون مسیر کربلا رو انتخاب کردن و اومدن یک نظام فیزیکی و درگیری نظامی رو در بیابانهای کربلا رقم بزنن. نه، اینجور نیست. بعضی از تحلیلگرانی که شیعه هم نیستن بلکه مسلمان هم نیستند و نگاهشون اصلا نگاه دیگریست، میگن ما در تحلیلمون از این حرکت فهمیدیم که حسین ابن علی علیه السلام هدفشون فقط و فقط لوجه الله بوده. برای اینکه اگر ایشون بنای مواجهه با حاکمیت و درگیری داشت، اصلا همراه خودش زن و بچه خودش رو به بیابانهای کربلا نمی آورد. این روزها یه پشتوانه ای عزیزان برای این نهضت توحیدی وجود داره و اون هم همین اسارت عزیزان خداست. وقتی در مدینه خواستن آقا حرکت بکنن، گفتن خب آقا شما بنای مبارزه با طاغوت دارید، شما به سمت اصلاح امت جدتون میخواید حرکت بکنید، این اصلاح میطلبه شما مبارزه کنید. اولا آقا صبح که حرکت کردن فرمودن انی راحلون مصبحن انشالله، ما به مدد خود دوست صبح عازمیم. به هیچ کسی هم سید الشهدا علیه السلام اعتماد و اعتنا نکرد. روز عاشورام که صورتش رو خاک اومد، توکل خودش رو محضر باری تعالی تقدیم کرد. این روزها در کوفه و چند روز دیگه در شام، وقتی قهرمان کربلا زینب کبرا سلام الله علیها با روش و بیان بی نظیر و ذوالفقارگونه خودش به ریشه بنی امیه هم زد، حرفی که زینب کبرا سلام الله علیها آخر خطبش هم زد همین بود. فرمود حسبنا الله و نعم الوکیل. یعنی بدونید کار از همون جایی که شروع شد همونجا هم پایان یافت. شما کربلا رو حقیقتاً یه خط نور توحیدی میتونید ببینید، جز خدا هیچ چی دیگه نیست، تجلی توحید محض کربلای ابی عبدالله الحسین. آقای ما رو الزام کردن بنای به شهادت رسوندن حضرت سید الشهدا علیه السلام بود، حالا چه در مدینه چه در مکه معظمه، حتی کنار بیت الله الحرام. اینی که آقای ما این مسیر رو اختیار کردن، به یه جایگاهی حضرت نظر داشتن عزیزان که صحبت صاحب البیت بود. مرحوم عاشق جعفر شوشتری می‌فرماید آقامون سید الشهدا علیه السلام به خاطر حرمت بیت الله الحرام از مکه آمدند به سمت کربلا. خدای متعالم 40 ویژگی کرده داره، تمام این ویژگی ها رو سپرد به ابا عبدالله الحسین و کربلای سید الشهدا. نهضتی که آقای ما آغاز کردند، این نهضت عزیزان نگهبانی از همه اصول و ارزش ها بود، به خاطر اینکه جریان شومی که مسلط بر اوضاع مسلمین شده بود، یک اسلام وارونهی به نام اسلام بنی امیه ای، اینها داشتن در جامعه اسلامی مطرح می کردن که هیچ یک از ارزشهای دین خدا رو نه فقط پاس نمی داشت، بلکه پایگاه و مرکز همه بدعتها شده بود. چیزی از دین خدا باقی نگذاشته بودن. چنان نگاه مسلمین رو عزیزان به جریان دین خدا معکوس و منکوس قرار داده بودند، جریان رو برگردنده بودند، واقعا سید الشهدا علیه السلام یه تحلیلی از اوضاع اجتماعی اون روز کردن، فرمودن و علی الاسلام السلام، از اون اسلام ناب نبوی علوی چیزی دشمن باقی نگذاشته بود. حجمه ای که ایجاد کرده بودن ریزش اعتقادی مردمان بود. وقتی حقیقت امامت به امام سجاد علیه السلام رسید، آقا فرمودن تعداد محدودی دیگه نسبت به این خاندان نور پیغمبر و اطرتی که به عنوان رکن سعادت امت کنار ثقل اعظم قرآن کریم مطرح شده توجه دارن، مردم منصرف از ولی خدا بودن. خیلی ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه عزیزان در قربت بودن. قربت سید الشهدا رو شما فقط تو گودی قتلگاه نبینید. مرحوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در اوج قربت سید الشهدا میگه وقتی شما به مجامع روایی ما نگاه بکنید از سید الشهدا روایاتی در باب فقه و اینها ما خیلی کم داریم. الان کلمات موسوعه حضرت سید الشهدا رو زحمت کشیدن جمع آوری کردن، دانشنامه سید الشهدا رو ما داریم، ولی وقتی شما مراجعه میکنید در باب فقه و احکام، تعبیر علامه طباطبایی این، اگر ایشون نفرموده بود من جسارت نمی کردم، جرأت نمی کردم بگم، واقعا این خودش یه روزه است، یه مصیبت عظماست. ایشون می فرماید مردم در زمان سید الشهدا علیه السلام به اندازه یک مبین احکام، به اندازه یک مسئله گو به امام حسین علیه السلام مراجعه نمی کردن. نوه پیغمبر، صاحب مدال حسین منی و انا من حسین، این قربت مولای ماست. ظرف 50 سال، نیم قرن از رحلت پیغمبر اکرم که گذشت، با حجمه ای که عزیزان علیه مکتب اطرت ایجاد شد، با طراحی که در تقابل با اصل قدیر مطرح شد، منع نگارش حدیث، منع نگارش فضائل اهل بیت، متاسفانه موازی سازی و شخصیت سازی در مقابل حقیقت عصمت، مطرح کردن مسئله عدالت صحابه و ساختن اصحاب ساختگی برای پیغمبر اکرم با پول، یه حجمه ای از اکاذیب بدعتها رو آغاز کرده بودن که یه آلوده ای ناپاکی به نام فرزند معاویه علیه النار و الهاویه، او باید مسلط بر اوضاع بشه. و درد اینجاست که مسلمان ها او روز او رو به عنوان امیر مؤمنین بشناسن، این خیلی درده. کسی که متجاهر به فسق، اون مکتبی که مسلمان ها بیان شرکت بکنن، روز چهارشنبه نماز جمعه بخونن، بعدم نماز جمعه‌ای که روز چهارشنبه خوندن به همدیگه التماس دعا بگن. این بصیرت گرفته شد کنار سفره دین خدا، بدعت‌ها آغاز شد، که اون وقت مسلمان ها به تعبیر امام سجاد علیه السلام برای قطع کردن وجود نازنین سید الشهدا از هم سبقت می گرفتن و التماس دعا به هم می گفتن. ایام شهادت آقا زین العابدین رو پشت سر گذاشتیم، محضر آقا عرض شد آقا چرا شما این گونه گریه میکنید؟ میدونید دنیا چند گریه کن به خودش دیده؟ رئیس همه گریه کنای عالم وجود نازنین امام سجاد، تو زیارت نامشون خدا روزی بکنه کنار جنت البقی عرضه میداریم السلام علیک یا رئیس البکائین. نزدیک به 40 سال، 36-37 سال گریه غیر منقطع از وجود نازنین امام سجاد علیه السلام رو شما ملاحظه میکن. وقتی با آقا میگفتن آقا جون کدوم مصیبت کربلا باعث شده شما اینگونه عشق بریزید، یادآوری کدوم صحنه هاست؟ مظلومیت طفل 6 ماهه و رضی اربن اروا، بدن برادرتون آقا علی اکبر، بدنی که کنار القمه موند، اسارت شام، اینا همه غم‌های سنگینی است. آقا فرمودن نه، اون چه که باعث شده من این گونه گریه بکنم مصیبت در دین و امت جدم. ما از این سوختیم که برا رفتن به بهشت بدتر از گرگ‌ها حمله ور شدن به حریم پدر نازنینم حضرت سید الشهدا. اول صبح خطابی که بلند شد گفتن یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، و بشارت به بهشت عزیزان سبقت می‌گرفتن و آماده شهادت پسر دختر پیغمبرشون شده بودن. خیلی عجیب. کدوم مرامی همچی چیزی وارده؟ چه اتفاقی بر این امت افتاده که این گونه عمل میکنن؟ یه امتی که ارادت دارن. حالا شهر شام خیلی شناخت نسبت به وجود نازنین ابی عبدالله الحسین نبود، پایگاه ضد تبلیغی بود، پایگاهی بود برای مواجهه و مبارزه با کلمه طیبه علی. تمام هزینه ها در شام شده بود، خب مردم اصلا نمیشناختن. ولی تو شهر کوفه ای که عزیزان تنها شهری است که یک بار در تاریخچه بیش از 250 ساله امامت ما نزدیک به 5 سال حاکمیت معصوم اتفاق افتاده، وجود نازنین حضرت امیر تقریبا 4 سال و 9 ماه و 6 روز در این شهر حاکمیتی رو به رخ عالمیان کشیدن که تمامش عدالت محض و کرامت و عظمت بود. این مردم عظمت امیرالمومنین رو دیدن. این مردم تو بازارشون، تو خلوتشون، تو خونه هاشون، تو همه شؤون سیاسی و اجتماعیشون سرپرستشون امیرالمومنین بوده، میشناسن خوب امیرالمومنین رو. ولی این روزها وقتی اهل بیت پیغمبر وارد شهر کوفه میشن، شما شنیدین تغییر رو ببینید، شهر رو آذین بستن، جسارت رو تام و تمام کردن بر خانواده پیغمبر. امام سجاد علیه السلام میفرمایند ان هؤلاء یبکون و یتوجعون من اجلنا. جالب، پای صحبت‌های عمم زینب کبرا همین مردم کوفه داد می‌زدن، اشک می‌ریختن و گریه می‌کردن. خیلی عجیبه ها. بعد آقا می‌فرمایند فقط یه سوال دارم، چه کسی پس ما رو به این نحو، عزیزان ما رو به شهادت رسوند؟ اینا به خاطر ما دارن اشک می‌ریزن و گریه می‌کنن و زجه می‌زنن. مردمی که واقعا متحیرن، به تعبیر جناب فرزدق وقتی گزارش داد محضر ابی عبدالله الحسین، آقا یه جمعی رو من میبینم از این مردم، من نمیتونم تحلیل درست پیدا بکنم. یبن الزهرا قلوبهم معک و سیوفهم علیک. اینا به حسب ظاهر به شما خانواده ارادت دارن، دوستتون دارن، میشناسن، جایگاه شما رو میدونن، اما از اون طرف شمشیر هم برهنه کردن. چه کردن با این امت؟ چه کردن با این جمعیت؟ چه جور عزیزان نگاه تغییر کرده که جمال دلارای حجت خدا رو یک راهب مسیحی گوشه دیر خودش میبینه؟ تو دربار یزید ملعون، اون جریان معروفی که سید رحمت الله علیه در لحوفش نقل میکنه، کارگزار قیصر روم، نماینده و سفیر روم در دربار یزید، جمال دلارای حضرت سید الشهدا رو میبینه. تمام پایگاه و جایگاه و شخصیت یزید رو مورد لعن و طعن قرار میده. میگه یزید این سر نورانی سر کیست؟ میگه به تو مربوط نیست. میگه نه، میخوام مطلع باشم بدونم. تأکید که میگیره، میگه این سر پسر دختر پیغمبر ماست. شروع میکنه میگه لعنت خدا بر تو، این چه جایگاهیست؟ تعبیر او اینه، میگه من با چند واسطه، با چندین واسطه میرسم به وجود حضرت داوود نبی، هم پیمانها و هم کیشان من این رو که مطلع هستن و میدونن، اونها از این که خبر دارن بعضی موقع ها میان این خاک پای من رو بر میدارن تبرکن، در اینکه میگن تو وصل به یکی از انبیای، شما فرزند پیغمبر خودتون رو این گونه باهاش مواجهه کردید و آقا رو به شهادت رسوندید، خانواده پیغمبر رو این گونه اذیت کردید. خب غریبه ها عزیزان این گونه میبینن، کسانی که محرم حریم نیستن جمال دلارای حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو این گونه رؤیت میکنن، اما بعضی از اینهایی که به تعبیر دختر نازنین حضرت سیدالشهدا علیه السلام جناب فاطمه بنت الحسین در شهر کوفه وقتی اومدن، یه تحلیلی این بزرگوار داره خیلی عجیبه، در کتاب احتجاج جلد دوم آورده. نازدانه سیدالشهدا عزیزان یه تحلیلی از این مردم داره، میگه و بها معشر مسلمه به السنته، من یه جمعی رو دیدم، یه مردمانی رو دیدم به ظاهر مسلمون که اسلام فقط رو زبانشون بود، مسلمانهای ادعایی، همونی که امروز ما بهش میگیم مسلمان شناسنامه ای، این جمعیت سیاه لشکرهایی بودن که امام سجاد میفرماد پای خطبه عمه جانم زینب کبرا اشک ریختن، داد زدن و گریه کردن، فقط سوال من اینه فمن قتلنا اذن، چه کسی ما رو به شهادت رسوند؟ تغییر پیدا کرده شخصیت مسلمان ها. قساوت عزیزان در حدی است که به اسم دین، جان دین و روح دین و حقیقت دین که ولایت باشه رو حجمه آوردند و لطمه زدند به اسم دین. مروج الذهب مسعودی دیگران نوشتن میگن بعد از شهادت وجود نازنین سیدالشهدا امام زمان ببخشند در این مهدیه نور از آقا عذرخواهی میکنم، اینا روزه است، روزه فقط روزه قتلگاه نیست، اینا امام سجاد علیه السلام رو اذیت کرده. نوشتن نزدیک به 3 مسجد بعد از شهادت ابی عبدالله الحسین در کوفه بنا شد، کوفه‌ای که پایگاه حکومت علوی بوده ها، 3 مسجد ساختن، سردر این مساجد نوشتن این مساجد به شکرانه کشته شدن حسین ابن علی علیه السلام بنا شد. چه اتفاقی افتاده ظرف 50 سال بر این امت؟ سیدالشهدا دیدن و علل اسلام السلام، با دین باید خداحافظی کرد، چیزی از حقیقت دین خدا باقی نگذاشت. تو همه شؤون دین، تو همه امور دین، تو احکام، در جزئیات، در کلیات بدعت داره قوغا میکن. به اسم خدا عزیزان، به اسم خدا اومدن اوضاع رو از ابتدا جا انداختن که آقا خدا اراده کرده، العیاذ بالله، جسارت به حریم پیغمبر، رسول خدا اراده کرده بود این خط امامت و رهبری بعد خودش باشه، اما خب اراده خدا جور دیگری شد. پیغمبر خیلی دلش میخواست بنی عبدالمطلب، بنی هاشم، امیرالمؤمنین و بچه هاش بر این جایگاه مستقر بشن، اما خدا جور دیگری اراده کرد، یعنی رفتن به سمت اینکه به واسطه قهاریت خدا و جبر پروردگار همه این تاریکی های خودشون رو توجیه بکنن. توجیه بسیار سنگینی بود که وقتی معاویه علیه النار و الهاوی از محضر سیدالشهدا بیرون اومد، یه عده دورشو گرفتن، رفته بود که خیلی مهمه تایید ابا عبدالله الحسین برای فرزند شومش یزید، آقا غریبه به این معنا فرمودن من به دست فرزند تو درهمی رو به عنوان امانت نمیسپارم. تو میخوای حاکمیتی که خدا و رسول برای رسیدن این امت به معراج شهود و قرب خودشون قرار دادن این رو واگذار بکنیم، اونی که قصباً از ما خانواده گرفته شده این رو به دست یک نااهلی بسپاریم که چند درهم رو نمیشه به عنوان امانت دستش سپرد. محکم سید و شهدا ایستادن. وقتی اومد بیرون یه عده‌ای دوروبرش رو گرفتن گفتن امیر چه خبر؟ گفت چی بگم، نتونستم تعبیر رو ببینید، نتونستم حسین ابن علی علیهم السلام رو توجیه بکنم و براشون توضیح بدم که بابا خدا میخواد پسر من یزید بر مسند و کرسی قدرت و اداره امور مسلمین بنشینه، خدا میخواد. الله اکبر. به اسم دین میخواستن حقیقت نام خدا و رسول رو محو کنن. و عزیزان واقعا حرکت وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام نگهبانی کرد از این اصل. یه روایت محضرتون بخونم، حدیث قدسی است از کتاب شریف کافی که این مقدمه که عرض کردم با همین روایت تکمیل بشه. خدای متعال در توصیف سید الشهدا علیه السلام می‌فرماید و جعلت حسینا علیه السلام خازن وحی و اکرمته به شهاده. خیلی تعبیر عجیب. خدا می‌فرماید من در تدبیر و تقدیر خودم وجود نازنین حسین ابن علی علیهم السلام رو به عنوان نگهبان و گنجبان وحی خودم در عالم قرار دادم. تمام عنایات حق تعالی برای دستگیری از عبادش و مقام هدایت و اهتدا از طریق وحی انبیا به ما رسیده. شخصیت تابناک و پاک همه انبیا عزیزان قیمتشون به خاطر اون محوریت پاکی و عصمت و وحییست که از جانب خدا رسیده و اونا بدون کم و کاست باید به مردم تحویل بدن. همه انبیاء خدا بر مدار وحیان و خدای متعال می‌فرماید وجود نازنین مولای ما سید الشهدا نگهدار این حقیقت وحیه. او رو کرامت بخشیدن به شهادت برای اینکه این خط باقی بمونه، این مسیر باقی بمونه. شما بدونید عزیزان اگر فدایی شدن حضرت سید الشهدا علیه السلام در طریق حضرت حق جل و علا نبود، چیزی از حقیقت خدا و رسول در عالم باقی نمی‌ماند. یک حماسه حماسه خود کربلاست و وقتی آقا حرکت کردن یه عده‌ای گفتن آقا جون شما میخواید برید برای مبارزه چرا زن و بچه، این جمله طلایی و توحیدی ابا عبدالله الحسین رو این روزها باید تعقیبش کرد. تو جریان کوفه در جریان شام سید الشهدا فرمودن ان الله قد شاء ان یراهن سوایا. شما نمیدونید خدای متعال اراده کرده که خواهرم زینب، عزیزانم در لباس اسارت بیان بشن بلندگوی مظلومیت این خون به ناحق ریخته شده. اگر نبود این جریان حرکت حضرات معصومین عزیزان از گودی قتلگاه به شام و بعدم مدینه، یعنی اگر از همونجا محترمانه خانواده سید الشهدا رو برمیگردوندن مدینه، هیچ اتفاقی در عالم نمیفت، تموم میشد، قصه کربلا پروندهش بسته میشد. اما اشتباه مسلمی کردن. حرکت دادن این عزیزان خدا به سمت کوفه و شام واقعا یک نهضت دوباره ای بود. سید الشهدا علیه السلام این رو دیدن فرمودن این عزیزان من باید در این لباس قرار بگیرن. به حسب ظاهر لباس اسارت بود، اما عرض کردم اگر امروز سید الشهدا حقیقتا بر همه دلهای عالمیان و آدمیان امارت میکنن، همه اینها رو ما مدیون و مرهون امام سجاد علیه السلام و وجود نازنین معاون اجرایی ابا عبدالله الحسین بطله و قهرمان کربلا حضرت زینب سلام الله علیها هستیم. وقتی رسیدن مدینه، خب اوضاع این کاروان یه اوضاع خاصی بود. این روزها وقتی حرکت کردن از کربلا 84 نفر بودن، ولی شما میدونید عزیزان وقتی رسیدن به مدینه دیگه 84 نفر نبودن، که خیلی تعداد کم شده بود. همین دو سه روزی که گذشت در خیمه داشتن سرشماری میکردن، رسیدگی میکردن. یه وقت جناب ام کلثوم عرضه داشت خواهر دو تا از بچه ها نیستن. اینا اتفاقاتی است که مسلماً در تاریخ کربلا افتاده. دو تا خواهر تو بیابونهای کربلا تو اون تاریکی حرکت کردن، میگشتند تو بیابونهای کربلا، دیدن یه مرتبه زیر یک خاری از این خارهای مغیلان این دوتا دختر بچه کوچک عزیزان همدیگر رو بغل گرفتن و از شدت ترس جان سپردن و دق کردن. اینا رو دیدن حضرت زینب سلام الله علیه. خیلی از این بچه ها تو مسیر لطمه خوردن، از بین رفتن، آتش از پادر آوردشون. تصور نکنید کار ساده ایست. چه کردند؟ غیر از اینی که حالا عزیزانشون رو به شهادت رسوندن، از لحاظ عاطفی و روانی با اهل بیت پیغمبر چه کرد دشمن؟ امام سجاد میگه عمه جانم به سختی این زن و بچه رو سوار بر مرکبها کرد، طول کشید. بچه کوچک مگه میتونه رود شطوره بدون جهاز؟ عمم خودش غریب مونده بود، همه رو سوار کرد. مجددن دستور دادن حالا که میخواد کاروان حرکت کنه باید ببرید از گودی قتلگاه ببرید. این زن و بچه‌ای که به سختی سوار شدن، باز مثل برگ پاییز از بالای این اشتران بدون جهاز خودشون رو زمین کربلا و کنار بدنها خیلی اذیت روانی کردن، خیلی آزار دادن. اما این چه صبریست، این چه ظرفیتیست. وقتی رسیدن مدینه یه عده اومدن با طعنه به امام سجاد علیه السلام بگن آقا پیروز میدان چه کسیست؟ یعنی اشاره به اوضاع و احوال ظاهری کردن، گفتن آقا تکلیف معلومه دیگه، شما با یه تنتراغ و با یه جوانان و با یه بزرگانی از مدینه حرکت کردید، چرا با چند تا زن و بچه اونم اینجور خسته از راه رسیده، چرا اینگونه شما واصله به مدینه جدتون پیغمبر شدید؟ آقا چه خبر بود؟ پیروز میدان کی بود؟ همین که اومدن شماتت کنن، طعنه بزنن به زعم خودشون، الله اکبر، مؤذن اذان گفت در مدینه پیغمبر. تا صدای اذان برخاست امام سجاد علیه السلام فرمودن این سند پیروزی پدرم سید الشهدا علیه السلام، همینی که در مدینه جد ما هنوز رو معزنه ها اسم خدا و رسول هست، این یعنی سند پیروزی پدرم سید الشهدا. شما از این جمله این رو متوجه میشید حقیقتا در اون بره اگر سید و شهدا سر و پیکر و اهل و عیال و همه سرمایه رو در حریم خدای متعال تقدیم نمی کردن، صحبت مکتب تشیع نیست، صحبت یک جریان خاص نیست، از اس و اساس اسلام چیزی باقی نمی موند. برنامه دشمن این بود و حقیقتا سید و شهدا اینجا به عنوان بازوی پرتوان حفظ دین خدا و حفظ ارزش‌ها و نگهداری از دستاورد و رهاورد همه انبیا، بالاترین نقش آفرینی رو در عالم از خودشون عیان کردند. اینجا عزیزان نقش خواهر مکرمشون حضرت زینب سلام الله علیها بی نظیره. که تعبیری دارن هم مرحوم علامه مامقانی هم جناب ابن بابوی رئیس المحدثین شیخ صدوق، ایشون میگن در وصف زینب کبرا سلام الله علیها همین بس که اون بانو نیابت داشتن از طرف سید الشهدا، نیابت خاصه. این نیابت خاصه یعنی شما بدونید تمام عظمت، مقام ولایت کلیه، همه اینها به دست سید الشهدا علیه السلام به خواهر مکرمشون سپرده شده بود. تو حالت عادی نمیشد یک بانو یه همچین بار سنگینی رو به دوش بکشه نه فقط عزیزان در مقام معاونت برای وجود نازنین زین العابدین، شما یک جا میبینید حضرت زینب به کمک برادرشون ابی عبدالله الحسین میان. مرحوم مامقانی در تنقیح المقال مینویسه کسی ندیده بود قد و بالای دختر امیرالمؤمنین و تو این 50 خورده‌ای سال احدی رؤیت نکرده بود، میگه ندیده بودن مگر یوم تف روز عاشورا. کجا اولین بار؟ میگه اونجایی که وقت دیدن یه خانومی دست رو سرش گذاشته با قد و بالای بلند میدوه، اول صدا میزنه برادرم، بعد میفرماید پسر برادرم. یعنی اونجایی که آقا سید الشهدا نزدیک بود کنار بدن علی اکبر جان بسپرند، اون لحظه زینب کبرا به مدد برادر آمدن. خیلیه. گفت نمیدانم چه رخ میداد اگر زینب نمی آمد، ولی آنقدر میدانم پدر هم با پسر میرفت. همین روزها وقتی اومدن وادی قتلگاه، امام سجاد علیه السلام حالشون منقلب شد. بیبی گفتن یادگار برادرم، یادگار گذشتگانم. آقا جون با خودتون چه میکنید؟ یه جمله‌ای دارن امام سجاد، حالا که اشک میریزید از امام زمان عذر میخوام، بذارید این جمله رو بگم، خیلی روزه سنگینیه. آقا عرضه داشتن عمه جان ببین با ما چه میکنن، نگاه کن عمه، ابدان خودشون رو تجهیز کردن، نماز خوندن، دفن کردن، ولی عزیزترین عزیزان خدا بدنهاشون رو زمین کربلا باقی مونده. شما میدونید واجب کفائیز واجبه که بدن مسلمان روی زمین نمونه. چرا رها کردن بدن عزیزان پیغمبر و رفتن از این بیابون که بنی اسد باید بیان به سرکردگی خود امام سجاد ابدان رو تجهیز بکنن؟ که عمه جان ببین بدنهای خودشون رو رسیدگی کردن، اما این بدنها رو رها کردن که به ما تفهیم بکنن ما شما رو به عنوان مسلمان قبول نداریم که بدنتون رو بخوایم تجهیز بکنیم. غیر از زخمها که بر پیکر زدن، زخم زبانها، رفتارها، اینجا بود که حضرت زینب سلام الله علیها کمک کار امام سجاد علیه السلام میشن. دل اگر هست دل زینب کبرا باشد، آفرین باد بر این همت مردانه دل. اما روزه من یه جمله باشه عزیزان، این بانویی که مظهر صبره، این بانویی که خطبه آتشینش رو وقتی در کوفه شروع کرد، تمام ممکنات تحت تصرف ولایتی حضرت زینب سلام الله علیها بودن، نفسها در سینه حبس شده بود، صدای زنگ شترها و جرس این شترها همه از کار افتاده بود، کسی قدرت رویارویی با عظمت و تصرف زینب کبرا سلام الله علیها رو نداشت. اومدن خبر آوردن یا امیر اگر دختر علی ابن ابی طالب ادامه سخن بده، جرقه قیام توابین همه نوشتن اونجا زده شد، اگر یه مقداری دیگه دختر امیرالمؤمنین جلو بره متزلزل میشه پایگاه حکومت در کوفه، چه کنیم؟ هر کسی یه پیشنهادی داد، یه عده گفتن با سر و صدا، گفتن اصلا نمیشه صدا بلند کرد، نمیشه تکبیر، هیچ جوری نمیشه فضا رو به هم زد. یه کسی گفت من میرم ناقه و شتر رو لطمه میزنم، گفتن نمیشه. الله اکبر. اون نااهل گفت من خودم میدونم چجور باید دختر علی ابن ابی طالب رو آرام کنم. لحن دختر امیرالمؤمنین در اوج اقتدار و عظمت بود، اما یه مرتبه دیدن این لحن تغییر پیدا کرد. چه اتفاقی افتاد؟ یه وقت سر نازنین ابی عبدالله الحسین رو مقابل صورت زینب بالا بردن، دیدن لحن عوض شد. عرضه میداره ای ماه ناتمام زینب، ای عزیز برادرم که صورتت با خاک و خون آمیخته شده، باورم نمیشد یک روزی سر نورانی و با عظمتت رو بالای نی رؤیت کنم. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. خدایا به حرمت زینب کبری، حضرت زینب سلام الله علیها، صدیقه صغرا، زینب کبرا، فرج مولامون برسان.